سرانه مطالعه رو در واقع کمک بکنه افزایش پیدا بکنه.
خیلی مهمه. من میخوام برگردم به نقش کتاب در زندگی و توصیف نقش کتاب. ببینید یکی از نقشایی که کتاب و رسانه داره در توسعه است که بحثش شد، حالا به اصطلاح تکمیل نشد اما مطرح شد. نقش دومی که کتاب و رسانه در جامعه ما داره اینه که اهمیت گفتگو رو داره افزایش میده، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما نهادینه نشدن فرهنگ گفتگوست و الان جامعه ما در واقع نوعی دور از عقلانیت داره حرکت میکنه، چرا که هر میزان که خشونت در جامعه داره افزایش پیدا میکنه، هر میزان که چالش های اجتماعی ما داره بیشتر میشه، اهمیت گفتگو کاهش پیدا میکنه. ما یه پرونده 15 میلیونی در
دادگاه داریم.
در واقع 45 میلیون جمعیت، بلکه 60 میلیون جمعیت کشور ما که بقیه هم کودکان و نوجوانا و اینا هستن
دیگه.
بله، اصل بدنی جمعیت ما درگیر 15 میلیون پرونده است. چرا؟ چون اینا تحمل گفتگو رو ندارن. یعنی اصلا اینجوری عرض بکنم که جامعه ما دچار ضعف افراطی در گفتگو و تفاهم شده و
این اهمیت رادیو گفتگو اینجا مشخص
اصلا مهم کرد. رادیو گفتگو همین بود. یعنی رادیو گفتگو زمانی تأسیس شد که در فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی کشور این نقیصه دیده شد، حس شد که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، ما نیاز داریم دور یک میز بنشینیم و حرمت همدیگر رو حفظ بکنیم و با همدیگه گفتگو بکنیم
و این خیلی مهمه تو رسانه. اما ما تو رسانه ملی کمتر سریال هامون به گفتگو در سریال های خانوادگی میپردازه. سریال های ترکیه بیشتر میپردازه به این مسئله. طرف با طرف دیگه دعوا داره ولی میریم میشینه قشنگ چای میخوره قهوه میخوره با هم حرف میزنن، ریشه بعضی از اختلافات رو در میارن، اما ما از دور سنگ میزنیم. بنابراین غالب افراد برای رسیدن به خواسته های خودشون در جامعه ما راههای خشونت آمیز و ستیزه جویانه رو انتخاب میکنن و این بسیار بسیار خطرناکه. یه آمار 8 میلیون نزاع خیابانی من دستم رسید و این فاجعه است. نشون میده که سرانه مطالعه کم بودنش چقدر تو این زمینه تأثیر گذاشته. توانایی و مهارت یک گفتگوی سالم و سازنده رو جامعه ما نداره. این باعث شده که ذهن به واکابی و تحقیق واداشته بشه و به اعتقاد روانشناسا در واقع ضعف در متقاعد کردن طرف مقابل به واسطه سخن گفتن راه رو برای درگیری های لفظی باز میکنه، راه رو برای درگیری های فیزیکی باز میکنه. این در حالیه که قرنی که ما درش قرار داریم قرن استدلال و اقناعه. چرا ما به این سمت نمیریم؟ ببینید، من آقای دکتر گفتن چرا توسعه رو مثال میزنیم، چرا کشورهای پیشرفته رو مثال میزنیم. من خواهشم اینه که به حداقل ها اکتفا نکنیم تا به حد اکثرها برسیم. این بسیار در امر تربیت مهمه. من اگر به حداقل تربیتم اکتفا بکنم، اقناع بکنم، یا یک جامعه این کار رو انجام بده، دیگه به حد اکثرها نمیرسه و این فاجعه است. ببینید، توسعه اولا توسعه تک بعدی رو ما شایسته نمیدونیم. توسعه اگر بخواد تک بعدی صورت بگیره، مثل این که یه پزشکی برای درمان 10 بیماری یک پیکره تنهایی میخواد اقدام بکنه، نمیتونه. دندون پزشک باید بیاد، چشم پزشک باید بیاد، جراح قلب باید بیاد،
یه جراح مغز باید بیاد. توسعه پیدا بکنه، شکل اون جامعه شکل کاریکاتوری خواهد بود، کاملا نامتوازنه و
اگر نامتوازن و تک بعدی باشه بله. ما مطلوب نیست توسعه برامون اگر توسعه تک بعدی رو دنبال بکنیم. ببینید، ما گاهی اوقات تو مطالعه، تو توسعه مطالعه، نگاه همون نگاه های تک بعدیه. مثال ها رو میبریم، مثلا میگیم یه پزشک 400 نفر رو اهل مطالعه کرد، خوبه، اما چرا یه مهندس این کارو نکرد؟ اما چرا یه آقای معلم این کار رو نکرد؟ اما چرا یک مثلا تاجر این کار رو نکرد؟ چرا فلان قشر این کار رو نکرد؟ ما تک بعدی اگر اغنا بشیم عقب ماندگیمون همچنان ادامه پیدا میکنه. ما انتظارمون از جامعه اینه که چند بعدی به سمت این موضوع بیاد. توسعه چند بعدیه، یک توسعه یک امر جهانیه. ما نمیتونیم برای خودمون دیوار بکشیم بگیم به توسعه رسیدیم. سنگاپور این راه رو نرفته، کره جنوبی این راه رو نرفته، اندونزی مالزی این راه رو نرفته، ترکیه این راه رو نرفته. کشورهای توسعه یافته اولا توسعه رو امر جهانی دیدن، بعد به توسعه چند بعدی نگاه کردن. ببینید یه مثالی که کارشناسان توسعه میزنن، میگن توسعه دو تا، شما فرمودین متدهای توسعه، روشهای توسعه خیلی ساده شده. من اتفاقا میخوام عرض بکنم که از بس ساده گرفتن این اتفاق افتاده. توسعه 8 تا اصل ثابت لایتغیر داره، یعنی اصلا قابل تغییر نیست. اون اصول اتفاق نمیفته، اون اصول اجرا نمیشه. وقتی اون اصول در یک جامعه اجرا نمیشه، کشور به توسعه نمیرسه. تو توسعه مثال میزنم، میگن یا موتورسیکلتی جامعه به توسعه میرسه یا اتوبوسی. آیا به نظر شما کدوم یکی مطلوبه؟ قطعا توسعه اتوبوسی مطلوب جامعه نیست. توسعه تک بعدی رو به وجود میاری، یه نفر راننده میزنم اونجا، میگن 40 نفر رو ببر مقصد برسون. اما تو توسعه موتورسیکلتی تمام نخبگان، تمام افراد، تمام انسانها به اندازه استعدادهاشون درگیر توسعه میشن، درگیر پیشرفت میشن و این امر مطلوبیه. من میخوام مثال بزنم تو خاورمیانه و میزان مطالعه. دکتر فرمودن چرا از کشورهای پیشرفته مثال میزنی؟ من میخوام تو خاورمیانه از کشورهای خاورمیانه مثال بزنم. آیا کشور مصر با 7.5 ساعت مطالعه در خاورمیانه قرار نداره؟ کشور سودان با همه اون عقب ماندگی 6.5 ساعت مطالعه داره. کشور
در هفته،
در هفته بله، کشور عربستان با همه اون مشکلاتش 6.48 ساعت میزان مطالعه شه، سرانه مطالعه شه. ترکیه 5.54 ساعت سرانه مطالعه شه و کره شمالی 3 ساعت سرانه مطالعه شه. چرا اسم ایران مثل افغانستان تو این آمار نیومده؟ برای اینکه 1.30 ساعت آقای وزیر میگه ما میزان مطالعه همونه. بنابراین چه اتفاق افتاده تو خاورمیانه؟ ما از خاورمیانه ای ها هم عقب تریم. ما اینو باید درک کنیم. ما اگر با توسعه تک بعدی، با توسعه لوکال محلی بخوایم بریم به سمت حل مشکل، به جایی نخواهیم رسید. ما حتما باید توسعه جهانی ببینیم، حتما تجربه انسانی در بقیه نقاط جهان رو باید به دیده منت بگذاریم، ارزش قائل بشیم و مدل توسعه خودمون رو، الان بهتره که ما مدل توسعه اندونزی رو بگیریم. واقعا مدل توسعه اندونزی مدلیه که به درد ما میخوره. ما حتی مدل توسعه اندونزی رو تحمل نمی کنیم و اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که داستان عوض میشه. ببینید در یونسکو اعلام کرده که در بین 123 کشور جهان 2.2 میلیون کتاب منتشر میشه سالیانه. این میزان کتاب در واقع در چین 4,440 در آمریکا 300,000 در انگلستان 184,000 در ژاپن 139,000 یعنی رتبه 1 تا 4 جهان رو اینا تشکیل میدن. خب ما چرا با این مقیاسای بالا خودمون رو مقایسه نکنیم؟ در نشر شما میفرمایید آمار نشر بالا، آمار خرید کتاب بالاست. یه مثالی هست، شوخی هست، میگن کتاب خرها در ایران بیشتر از کتابخانه‌ها شدن. بسیاری کتاب رو می‌خرن، می‌برن مدرسه‌شون، حوزه‌های علمیه‌شون، دانشگاه‌هاشون مجهز می‌کنن ولی خودشون مطالعه نمی‌کنن. آمار کتاب خریدن بیشتر شده. این یه نکته. نکته دوم آقای دکتر، من یه موقع رفتم از کرمان شروع کردم مطالعه تمدنی ایران رو، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، دیدم 4 تا تمدن کشف کردم. بعد اومدم تهران دیدم تمدن پنجم تو تهرانه. بله، تمدن تهران تفاوت‌هایی داره که رضایت بخش. آمار مطالعه زنان در تهران بالاست، اما نه سراسر کشور، نه کرمان، نه شیراز، نه اصفهان، نه هر جای دیگه. خب تهرانه با امکانات خودش، تمدن تهران پویاست، حتما پیش روه. ما باید بقیه تمدن‌ها هم به میزان تهران مورد بالا بکشیم و رضایت مردم افزایش پیدا بکنه. من احساس میکنم که کدهایی که دال بر نارضایتی میکنه این رو نشون میده که ما رشد منفیمون واقعا بسیار سنگینه، بسیار ناراحت کننده. شما میدونه فردوسی رو میبینید تمام کتابخونه ها شده رستوران. چه اتفاقی افتاده تو تهران؟ حالا این تهرانه، ما که راضی هستیم یه مقدار ازش. تمام کتاب فروشی ها شده رستوران.
نیست آقای دکتر، من روز زندگی میکنم. ببینید من توی مشاهده،
من نمیخوام بگم که همه این قلوبه همه نه، ولی قالب رستوران ها به سمت کتاب فروشی.
ببینید در مشاهده بخشی از علم دیگه، من تقریبا هر روز راسته انقلاب رو قدم میزنم، هم در اینکه کتاب فروشی ها رو ببینم، هم به خود
مرکز رو مثال میزنم،
هم چیز بکنم، هم به هر حال میگن الکتب بساتین رو بودم. اما ما علم عالم نیستیم، ولی میبینم حالم خوب میشه، یعنی کتاب فروشی ها رو میرم. اتفاقا تو دوران کووید بسیاری از مغزی فروش ها و رستوران هایی که من ازشون خرید میکردم بسته شدن، ولی تو اون راسته ای که من میرم میام که از چهارراه علی از شروع میشه تا میدون انقلاب، یه کتاب فروشی تعطیل نکرد. ببینید من نمیگم که ما متوهم بشیم و بگیم که خیلی خوبیم، نه، من میگم گاهی اوقات موقعی که ما اندازه خودمون رو درست نبینیم و خیلی منفی ببینیم، اتفاقا اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم و این لطمش شاید خیلی زیاد باشه. من میگم اون چیزی که هستیم رو ببینیم، نه اتفاقا خوبه قیاس کنیم، اما شرایط خودمون رو هم ببینیم. اتفاقا
این مثالی که آقای دکتر اینجا وجود داره، یه پزشکی یه بیماری رو زیر جراحی داره، اگر نگه به والدین این بیمار این بیمارتون سرطان گرفته و باید درمان بشه، بلکه توصیفش بکنه، بگه که آقا هیچ مشکلی نداره، هیچ
نه درمان.
این دو تا روی کرده.
من
میگم به واقعیت ها توجه بکنیم، نه اینکه منفی نگری بکنیم.
ببینید بر اساس همین واقعیت ها تهران سرانه کتاب فروشیش تو ایران 8ومه، اول اصفهانه، دوم مازندرانه، سوم قمه، چهارم همدانه، یعنی سرانه کتاب فروشی، کتاب فروش تقسیم بر جمعیت استان. یزد پنجمه، سمنان ششمه، آذربایجان غربی هفتمه، تهران هشتمه. پس میخوام بگم ببینید اینم واقعیت
دیگه، این شاخص مطالعه است، یعنی
نه تعداد کتاب فروشی تقسیم بر تعداد جمعیت. خب به هر حال تهران با هر معیاری بگیریم تهران هشتمه اتفاقا. و برای خود منم اولین باری که دیدم خیلی جالب بود که اصفهان بالاترین شاخص سرانه کتاب فروشی به جمعیت رو داره. من میگم ببینید همه جانبه ببینید، متوهم هم نشیم که نه ما خیلی خوبیم، خیلی کتاب میخونیم، نه ما خیلی ضعیف تو شاخص ها داریم در مقایسه با همین کشورهایی که گفتیم، به خصوص ترکیه و مصر که رقبای اصلی ما هستند، سودان و عربستان و کویت تو تعداد عناوین اصلا قابل مقایسه با ما نیستن، و باید اتفاقا هم تو منطقه هم تو جهان خودمون رو مقایسه بکنیم. ولی از اون طرف هم خیلی خودمون رو موقعی که میخوایم نقد کنیم خیلی خودمون رو نزنیم. آقای دکتر ایشون هم اشاره کردن، ما واقعا فرهنگ مکتوب داریم. ما از زمان بزرگ، ببینید این کشور چجوری اداره شده در طول سالها، در طول دهه ها، در طول صده ها، کی کشور رو اداره کرده؟ وزرا اداره کردن. از هر مقطعی که شما بگیرید مهمترین کسی که داره کشور رو اداره میکنه وزیره. وزیرای ما عمدتاً دبیر بودن، عمدتاً دانشمندن، بزرگ مهر، خاندان برمکیانن، خواجه نصیر، خواجه رشید الدین فضل الله، بوعلی، خواجه نظام الملک. اتفاقا یه عده فاضل اومدن این مملکت، پادشاهی که اداره نمی‌کردن مملکت رو داشتن، یه وزرای فاضلی اداره می‌کردن و دبیر داشتن. بعد اینا اسناد شما الان اتفاقی اتفاق خوبی که تو این سالا افتاده، داره سفرنامه‌های مثلا دوره قاجار در میاد. خب کی نوشته اینا رو؟ اگه فرهنگ شفاهیه، پس این همه سفرنامه‌ای که داره هی چاپ میشه از دوره قاجار و چند برابرش تو کتابخونه ملی و مرکز اسناد هست که هنوز چاپ نشده، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه ما خیلی نقد داریم به نحوه حکومت کردنش، هر روز تراز کشور رو میگرفته، یعنی اسنادش تو وزارت خارجه موجوده ها، تو شکارگاه بوده، سه بار در روز براش کارتابل میبردن. اینجوری این کشور به هر حال اداره شده، با فرهنگ مکتوب اتفاقا اداره شده، فرهنگ شفاهی نبوده. من میخوام بگم که ما موقعی که داریم میبینیم
دو تا بحث داریم، یه بحث بحث توده است، یه بحث بحث مدیریت. من مثالی که زدم گفتم اون رئیسه، اون مدیره،
نه،
اون داشت کتاب میخوند ولی بقیه داشتن میشنیدن.
درست.
توده عادت کرده به فرهنگ شفاهی ولی مدیریته با شما موافقم.
آره، یعنی میخوام بگم به هر حال این سنته یه سنتیه که تو ما هست، الانش هم هست، تو دوره پهلویش هم بوده. به هر حال فروغی آقا قبل از اینکه نخست وزیر باشه یه ادیب بوده، یه مترجم بوده، یه نویسنده بوده. یعنی میخوام بگم این سنته اتفاقا حفظ شده، بعد از انقلاب هم همینجور بوده. آقای هاشمی برشه نمیدونم روز به روز در عین گرفتاریاش خاطرات چه نوشته، نمیدونم. میخوام بگم که بنابراین این آقای چیز ناصر الدین ملوکه اتفاقا باید، اگه وزرا اینجوری نبودن ما هم یه ذره فرهنگ هم نداشتیم. یعنی مردم نگاه میکنن اتفاقا ببینن که بالا دستیاشون دارن چیکار میکنن. بنابراین من اصلا دنباله نیستم که بگم خیلی واسه خوبه، نمیدونم شاخص ها خوبه، نه، حتما باید مقایسه کنیم خودمون رو با کشورهای دیگه، عقب ماندگی خودمون رو ببینیم، عقب افتادن خودمون رو ببینیم، ولی در عین حال ببینیم که داشته هامون چیه. یه داشته های غنی داریم که اتفاقات و بالا پایین شدن همونو ببینیم. شما مثال زدید، اتفاقا یه اتفاق خوب تو همین حوزه ورزش، من رادیو ورزش زیاد گوش میدم، در یک رادیوی تخصصی آیتم ثابت معرفی کتاب وجود داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اتفاقا کتاب ورزشی خیلی خوب فروش میکنه. ولی اینو باید متوازن ببینیم، یعنی تو جاهای دیگه هم ببینیم. آیا تو سریال ساختن هم همین اتفاق افتاده؟ حالا چون بحث رسانه است دوباره برگردیم به بحثا. خب دهه 60 شما مثلا قصه‌های مجید میدیدین، خود سریال باعث میشد یه ده برن کتابش هم بخونن. ولی الان
ظرفیت اقتباس
خیلی کمتر بهش توجه شده. ولی اینجوری نیستش که شما تولیدات داستانیتون ضعیف‌تر از دهه 60 شده باشه. حتما ما تولیدات داستانیمون از دهه 60 بیشتره، کمی و کیفی بهتره، ولی اقتباسش کمتره. ما چقدر فیلم سینماگرامون ساختن با موضوع کتاب، یا نه اصلا با موضوع کتاب نه، با لوکیشن کتاب فروشی و
کتابخانه.
دقیقا. یعنی به نظر می جاد داره یه تحقیق مثلا دانشگاهی اینا بشه، بشینه فیلم ها رو مانیتور بکنه تو دهه های مختلف ببینه ما چقدر لطف
ما. آخرش که یادم میاد سریالی بود که امیر حسین صدیق بازی میکرد،
کتاب فروشی هوت هوت.
دقیقا آخرش اون یادمه که
ببین شما که اهل رسانه هستید دیگه چیز دیگه یادتونه، یا تو سینما کمتر من یادم، من مثلا شب‌های روشن یادمه که
دقیقاً فضا جملتون رو قطع کردم، می‌خواستم دقیقاً همین مثال رو بزنم، خیلی به درستی شکن چون گفتم بحثی داره رفت و برگشتی باشه. من جسارت کمپین فرش نمودم همین شب‌های روشن که می‌فهمم. ما امروز در خبرگزاری کتاب ایران داشتیم با دوستان گفتگو می‌کردیم، یکی از بچه‌ها شب‌های روشن رو مثال زد و کتاب فروشی زمینه که برای کریم امامی و گلی امامی. یک دقیقه است شاید توی اون یکی دو دقیقه است که میرن تو کتاب فروشی مهدی احمدی و هانیه توسلی، یا صحنه که در فیلم هامون، حالا توی فیلم شب‌های روشن تو اونجا تذکرت اولیاست، تو فیلم هامون صحنه که خسرو شکیبایی میره در کتاب فروشی ابراهیم در آتش و البته ترس و لرز کیرکگوره. نکنه برای کسی که فیلم و کتاب را دوست داره و علاقه داره، یه سکانس یا یه پلان سکانس مثلا ممکنه انقدر جذاب باشه و موندگار باشه. یعنی ظرفیت رسانه است که میتونه کتاب رو نمایش بده. ما الان اغلب قریب به اتفاق فضاهای نمایشیمون اهم از سینما یا سیما توهی از این فضاست. این راجع این فضای رسانه قطعا دوستان بهتر گفتگو خواهند کرد و ادامه خواهند داد، اما من میخوام یه فلاشبک بزنم به فرمایش دوست عزیزمون راجع به فضای تمدنی. اگه اشکال نداشته باشه یه اشاره مختصری داشته باشم. نام هایی که فرمودن و البته دیگرانی که هستن، مثلا عطا ملک جوینی و دیگران. ما کسی رو داریم که وزیر رو داریم که 400 بار شطور کتابخونه سیارش بوده، از این شهر به اون شهر میخواسته بره این کتابخونه رو همراه میبرده. یعنی میخوام بگم ما چه این وزرای داریم، حتی اسمش هم تعامل کنم به یادم میاد، ساحر ابن عباد
سودان و اینا کجا بودن؟
دقیقا ساحر ابن عباد رو میخوام بگم که وزیر شیعی بود و در اصفهان مستقر بود و اینجور فضا. من دقیقا میخوام همین مبنا قرار بدم، یعنی چرا فرهنگ اسلامی شکوفا میشه. این خیلی مهمه به نظرم. یعنی من یک بارم در همین در واقع نشستگاه و در همین سخنگاه راجع به قرائت فرهنگی از تاریخ صحبت کردم در برنامه گفتگو فرهنگی همین شبکه. من خب این به درستی شده که من خب این رو به مستمسی قرار بدم و اشاره کنم، وقتی که بزرگان ما، بزرگان فکری و فرهنگی ما سالار دولت بودن، سالار اون حاکمیت بودن، اتفاقی که میفته اینه که از توش مثلا سیاستنامه در میاد. سیاستنامه خواجه نظام الملک، فارغ از اینکه خواجه نظام الملک یک وزیر مقتدره و بسیار تو زمان خودش تأثیر گذاره و تدبیر ملک داره، سیاستنامه‌اش در جایگاه یک اثر ادبی شاهکاره. من به عنوان یک دانش آموخته ادبیات دانشگاه تهران دارم این حرفو میزنم که این کتاب با اینکه برای قرون ماضی است، واسه سالهای سال و صدها پیشه، خیلی گواراست، خیلی شیرین. یا قابوسنامه به همین ترتیب یه چیز دیگه. ما سلسله هایی که بررسی کنیم میبینیم بعضی از سلسله ها توش به طور بسیار چشمگیری فضای فرهنگ و ادب شکوفاتره. مثلا سامانیان. چرا تو سامانیان اتفاق میفته؟ چون مثلا میرن دنبال ابن سینا، تو رو خدا بیا تو کتابخونه ما بشین، بین سامانیان و قزوینیان دعوا میشه کدومشون ابن سینا رو تو دربار خودشون داشته باشن. بخشش البته به خصوص شاید در غزنویان به این برگرده که خب ما میخواییم مثلا پوزشو بدیم، راحت بگم. اما بخش مهمترش اینه که واقعا برای فکر، برای فرهنگ، برای ادبیات، برای حوزه اندیشه ارزش قائل بودن. یا چرا در عصر تیموران این همه شاهکار هاست؟ مکتب هرات رو ما داریم، یا فرض بکنید که نگارگری های مختلف رو داریم، مسجد گوهرشاد رو داریم و چیزهای دیگه. یا در عصر صفویه به همین ترتیب تو حوزه هم علوم دینی و هم فضاهای هنری و دیگه. چون هر کدوم از این سلسله هایی که برشمردم سلسله هایی بودن که به فکر و فرهنگ اهمیت میدن. الان که من با شما صحبت میکنم، همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، کسانی رو میشناسم که برای اینکه کمترین معاش رو داشته باشن ناچار به ترک تهران شدن. کسی رو میشستن نویسنده رو میشستن که کتابهای متعدد داره، جوایز متعدد داره، تهران رو ترک کرده رفته به شهرستان. شما کرمان رو مثال زنید، در اقلیم کرمان، در یکی از شهرهای حاشیه استان کرمان، و اونجا در معدن داره کار میکنه، کسی که جایزه ملی داره ها، و کتابش تو بهترین ناشرهای خصوصی و دولتی منتشر شده برای اینکه بتونه گذرانه معاش کنه. آیا این اتفاق در ترکیه میفته؟ در ترکیه چرا یاشار کمال تولید میشه؟ چرا پاموک تولید میشه؟ چرا مثلا پاموک دیگران میتونن در حد جوایز ادبی مثل نوبل بدرخشن؟ برای اینکه اون حاکمیت برای اون شخص ارزش قائله. بزرگ فرهنگ ترکیه که مثلا یاشار کمال باشه نمیره پشت در وزیر بشینه. وزیر افتخار میکنه که چند دقیقه در خدمت ایشون باشه. ما اکتاویو پاز رو داریم که برنده جایزه نوبل ادبی 1990، رئیس جمهور یا نخست وزیر مقام ارشد اون کشور داره میره، فکر کنم کشور که آمریکا لاتین دیگه، داره میره سمت آمریکا، مکزیک، بله، داره میره سمت آمریکا و بالاخره فضای آمریکا لاتین رو در نظر میگیرن، قول آمریکا که کاملا یه فضای گفتمان مقابله و خیلی اون دیدار مهمه، داره میره دن رئیس جمهور آمریکا بهش میگن ادیب مملکتت برنده نوبل شده، میگه حواسمون رو برگردونید. آیا این اتفاق در مملکت ما میفته؟ ما بسیار از بزرگان داریم که برای مجوز کتابشون ممکنه سالها در انتظار باشن. ما نویسندگانی داریم که برای تأمین معاششون، معاش اقلیشون، یعنی اجاره ماهانه شون، ممکنه در مضیقه باشن. ما بسیاری از ازنده، من خودم الان کسی در بوشهر سراغ دارم، این بنده خودش هم وقتی شوی صحبت میکردم 83 کتاب منتشر نشده داشت و 1200 مقاله. چندی پیش دوباره باش صحبت کردم، گفت الان 90 کتاب دارم. نه کتاب آبکی، کسی که دستگم 30-40 تا کتاب عالی داره و همین الان 90 تا کتاب منتشر نشده داره. ما در عرضه اولیه آثار با مشکل مواجهیم. البته یک پرانتز اینجا بگم، من با تولید انبوه آثار مطلقا موافق هستم. بخش مهمی از توسعه نیافتگی فرهنگ مطالعه به این جهت کتاب‌های مثلا کتاب‌های ارزشمندی که تو لوحه فکر منتشر میشه، این قبیل کتابا در نشانه کمه، اصطلاحاً اسپمه. میخوام بگم مجموع شرایط رو باید در نظر گرفت و متأسفانه الان پرداختن به فکر و فرهنگ در حاکمیت ها به مرور کم رنگ‌تر شده و شاید یکی از نقیصه های این حوزه همین باشه.
من حالا شما مثلا اشاره کردین به نوبل ادبیات، میخوام بگم که اصلا سیاست گذاری کردیم برای این کار؟ اصلا خواستیم این اتفاق بیفته؟
دقیقاً
نوبل ادبیات گرفتن توسط یک نویسنده توی یک کشور یک فرایند ساده دم دستی اتفاقی
فرهنگ
نیست.
فرهنگ سازی و فضا سازی هر دو نیاز دارن.
اصلا اتفاقی نیست. یعنی کشوری که میخواد نوبل بگیره باید یک برنامه ریزی داشته باشه، یک استراتژی تدوین بکنه.
ما اسکار سینمایی گرفتیم، برنامه ریزی داشتیم مگه؟
ما نداشتیم، ولی اون کسی که گرفت داشت.
میخوام بگم
آره اون که شما ببینید، من اتفاقا ما اینو کردیم، شما موافق نیستید.
سینمای ما قوی تره یا کتابامون قوی تره؟ یعنی تولید فرهنگی ما قوی تره یا سینمامون قوی تره؟
اصلا قابل قیاس
نیست.
خب همین میخوام بگم، پس چرا فیلمای ما بیشتر دیده میشه ولی کتابامون دیده نمیشه؟
کدوم فیلممون بیشتر دیده میشه؟
شما تو هر جشنواره نگاه میکنی، الان این همه جشنواره تو دنیاست، نیست که فیلم ایرانی توش نباشه.
آقای دکتر ببینید، یه بحثی وجود داره، همون استراتژی است که من گفتم. فیلمساز ما قبل از این که فیلمش رو بسازه استراتژی تعیین میشه میکنه، حالا یا خودش یا تهیه کنندش یا سرمایه گذارش یا اصلا کلن اون مدیریت عالی سینمای ما استراتژی تعیین میکنه. این سینما، این اثر سینمایی قرار آیا در جشنواره خارجی نمایش داده بشود یا نشود، این استراتژی ابتدا تعیین میشه. دو، اگر قرار تعیین بشه، قرار توی فستیوالای شرقی باشه یا توی فستیوالای غربی باشه؟ اگر قرار شرقی ها بره، میخواد بره هند یا میخواد بره استرالیا؟ اگر میخواد بره غربی، میخواد بره کن یا میخواد بره اسکار؟ ما الان این روز برامون روشنه که فیلم آقای در واقع مجیدی رو من ندیدم، خورشید رو من ندیدم، ولی این روز برامون روشنه که این فیلم حتی نمیتونه از دور مقدماتی جشنواره گذر بکنه. این روز روشنه برامون. چرا؟ شما بخونین، همین چند روز گذشته اعضای آکادمی اسکار چند نفرشون صحبت کردن در مورد فیلم خورشید و همه ابراز ناامیدی کردن که این فیلم حتی بتونه از مرحله اول گذر بکنه.
محمد چرا؟ رسول الله همینجوری.
یا محمد رسول الله؟ بله، محمد رسول الله.
من با کس نمیگم، موردی نمیگم. من میگم همین میخوام فیلم های ایرانی.
من میگم اگر این اتفاق میفته، اگر این اتفاق برای جدایی نادر از سیمین میفته، یا حالا اسم جهانی اون جدایی، یا برای درباره علی میفته، یا حالا فیلم هایی که توی این بازه دیده شدن، به هر حال مثلا غریبه اصغر فرهادی هم همین ویژگی رو داشت، بچه های آسمان مجید مجیدی هم همین ویژگی رو داشت، و هر حال اینها فیلم هایی بود که توی اسکار دیده شد. ما با استراتژی ورود کردیم. همین جوری نبود که یه فیلمی ساخته بشه بره. نه، من اصلا این رو اصلا نمیپذیرم.
حالا نکته دیگه که اونجا وجود داره رالستی بودن خود فیلم هاست. هر چه رالستی باشه فیلم ها پذیرش جهانی داره.
اینی که شما میگین برای جشنواره غربی مستاق داره، ولی برای جشنواره شرقی مستاق نداره.
نداره.
یه نکته هم جسارتا من
اگه نسبتید یه نفسی تازه بکنیم، شما هم چایتون رو بنوشید، برگردیم و اون 30 دقیقه پایانی رو ادامه بدیم.
Thank you.